صدات رو میشنوم محبت داری. محمد امشب رو داریم در مورد کرسی حرف میزنیم.
بله.
و همین کرسیه منو یهو اینجوری یقم رو گرفت، بلندم کرد، پرتم کرد به دهه 50 60 و حتی 70. دلم میخواد راجع به کرسی برای ما بگی، اینکه اصلا ریشه کرسی چیه.
بله بله.
کرسی وقتی که توی خونه ها قرار می گرفت و مستقر می شد چه اتفاقاتی رو با خودش به همراه می آورد؟
بله، بریم بسم الله شو بگیم. عرض کنم خدمت شما که استاد جان، به قول استاد قیصر امینپور، حرف ها دارم اما بزنم یا نزنم انقدر زیاده ها. بریم از ریشه کرسی شروع کنیم. من خودم دهه 60 ام، متولد 64 ام. خب بچه های نسل ما تقریبا تا حدودی درکی کردن از نظر فیزیکی کرسی رو.
بله.
اما بریم محتوای این در واقع جسم زیبای معنوی رو ببینیم چیه. کرسی به معنی جا نیست، بعضی فکر میکنم به معنی صندلی و جاه. کرسی از نظر در واقع مفهوم شناسی یا فلسفه کلام بخوایم بهش بگیم، یعنی لغوی بررسیش نکنیم.
بله.
یعنی جایگاه. مثال از آیه قرآن، وسع کرسی و السماوات و الارض، جایگاه خدای متعال اندازه کل آسمان ها و زمین وسعت پیدا کرده و داره. اینو بذاریم کنار داشته باشیمش. یه سوال من بکنم، شاید خیلی بی رفت باشه اما به تو قول میدم مربوطش کنم، اونم اینه که به نظر شما دنیا کی بهشت میشه؟ که جواب اگر دوست داشتید بدید، اگر نم واگذار کنید خودم پاسخ بدم.
به نظرم خودت بگو.
چشم، بسم. عرض کنم خدمت، به نظر بنده حقیر فقیر صغیر، دنیا وقتی بهشت میشه که همه آدم ها با هم یکیشن و جایگاهشون یکی باشه. همه آدم های دنیا هر وقت دغدغه‌شون یکی بشه، به نظر من اون جهان بهشته.
به نظر میاد امر محالیه.
بله بهشته دیگه، برای بهشتم خیلی سخت میشه دست پیدا کرد بهش. و جایگاه مردم وقتی یکی بشه، حالا بیایم همینو ببریم توی یک قاب کوچکتر به نام خانه. خانه یک مکانی هست برای خانواده، ولی کرسی تبدیل شده بود به جایگاه خانواده و از این نظر یک مقدار زیباتر آدم ها با هم دیگه تعامل می کردن. حتی اگر کسی اون طرف می خوابید، یک نفر این طرف درس می خوند، یک طرف اون طرف شاید میوهی میل می کرد، اما تو جایگاه خانواده بودن. متاسفانه به غیر از کرسی یه چیز مهمتر از اونم جمع شده به نام سفره. آخرین باری که سفره پاک کردیم و یادمون میاد این سفره دیگه یه بار مصرف شده. خود سفره هم یه جایگاهی بود. اصلا فرهنگ سفره نشینی، سفره داری، دقیقا شبیه همون فرهنگ کرسی نشینی هست. و من فکر میکنم که کرسی یک نمادی بود برای همه آدم های فهیم و غیر فهیم که با سواد و بی سواد، که میدونستن همه این آدم ها میان کنار این جسم در یک جایگاه قرار میگیرن. وزیر، وکیل، عرض کنم خدمتتون، معلم، دانش آموز، همشون با هم یکی میشدن. این نظر من تا اینجا. حالا بریم یه ذره گپ بزنیم با هم دیگه.
بسیار عالی.
قبل شما یه چای قرار بود بریم کافه.
آخو
به نظرم اونو تغییرش بدیم، بریم کنار کرسی.
بریم. آره اتفاقا یک دو تا پیام داشتیم با امید، گفتم این پیامو چقدر دل منو سوزون و چقدر دوست داشتم که الان منم توی این موقعیت زیر کرسی بودم. دو سال پیش بود که محمد به اتفاق خانواده شاهرود میهمان یکی از رفیقای بسیار نازنینم بودم، مسعود مولایی، در کوه شاهوار. یک ساختمان کاکلی داشت که خیلی خوش سلیقگی کرده بود، یه شومینه چوبی هم اونجا ایجاد کرده بود با یه کرسی که دور اون کرسی نشستیم، یه چای در حقیقت زغالی خوردیم، بعدش هم غذای خوشمزه و معروف دیگی شاهرودی که نگم چه حالی داد و چقدر
بله میدونم
چسبید. اتفاقا داشتم به حامد میگفتم، گفتم که دور این کرسی چه پندها و چه اندرزهای کاربردی بین اهالی خانواده و بین اهالی بین اقوام رد و بدل می شد.
بله.
دور این کرسی چه مشکلاتی رفع و رجوع می شد. اگر کسی گرهی به زندگیش بوده دیگران دست به دست هم میدادن، مشکل اون طرف رو حلش میکردن. دور همین کرسی چه مراسم خواستگاری هایی برگزار شده. من کاملا باید موافقم، میخوام بگم که این کرسیه باعث میشد که اهالی خانواده، اقوام، خیشان، دوستان دور همدیگه جمع بشن، نزدیکتر بشن به همدیگه، برخلاف زندگی امروزی که متاسفانه شما مثلا توی خانواده دو نفره، سه نفره و چهار نفره میبینید که هر کسی یه گوشه ای از خونه تو کار خودش رو کمتر با هم دیگه حرف میزنن. بله. و این خیلی بده، خیلی بله. بده.
اصلا یکی از میان کلامتون اندو شکر مکرر یکی از اتفاقات کرسی که قدیمی ها دوستش داشتن همین نکته بود شما فرمودید. پدر ممکنه خاطراتش برای یک خانواده بعد از یک سال تکراری باشه، اما انقدر با اشتیاق الان نسل شما و بعد حالا نسل من خاطرات پدر مادرامونو خیلی قشنگ این یک سناریو، این یک فیلمنامه حفظید.
بله.
و همین گفتگوها و خاطره تعریف کردنها، این که پدر از زندگیش میگفت و بچگیش میگفت، همینها باعث میشد یک قهرمان سازی، چون خاصیت داستان پردازی قهرمان سازیه.
بله.
پدر قهرمان میشد، مادر قهرمان میشد، همسر مدام میشنید و اگر یادتون باشه مادرای اون زمان خاطره تکراری بود ولی یه جوری گوش میدادن انگاری برایشون باز جدید بود.
کاملا
عجب جدی. آره
حالا محمد یه چیزی الان به ذهنم رسید. مثلا من به عنوان پدر وقتی وارد محیط خانواده میشم، به فرض وقتی میبینم که بچه‌هام هر کدوم تو اتاق خودشون مشغول کار خودشونه، مثلا خانم تو آشپزخونه داره آشپزی میکنه، منم یه گوشه حالا یا تو پذیرایی یا جلوی تلویزیون نشستم، خب طبیعیه که حرف زدنم نمیاد. خب ولی وقتی آدم ها دور کرسی جمع میشدن، خب وقتی که چششون به چش هم دیگه میافتاد، نفسشون کنار هم بود، ناگزیر بودن با هم دیگه حرف بزنن.
بله. خب
و همین کرسیه و همین دور هم نشینیه باعث میشد که آدم ها با همدیگه گفتگو بکنن.
بله.
از فعالیت های روزانه شون بگن، اگر مسئله دغدغه‌ای، چالشی و گرفتاری دارن با اهالی خانواده در میون بذارن، اگر در یک موضوعی نیاز به اینه که کل خانواده در مشورت، در حقیقت مشورت بگیرن، این اتفاق میافتاد. ولی این که خب الان تو زندگی امروزی بازم عرض میکنم هر کسی یه گوشه ای از خونه مشغول کار خودش و اینا، فضای گفتگو رو محدودتر و کمتر میکنه
و باعث میشه که آدم ها به شخص سومی، حالا بهترین حالت و سالمترین حالتش مشاوره، مراجعه میکنن.
بله.
حالا کلمه خارجیشو من میگم تراپی میشن، اصطلاحا تراپی.
بله.
میشن. اون زمان اصلا تو همین گفتگوها، حتی من میگم که یه جایی هم شاید به دعوا این گفتگوها میانجامید.
بله.
اما کنار کرسی نشستن حکم بود، یعنی کسی کنار کرسی رو ترک نمیکرد. حالا من یه خروجی هم از این بحثمون داشته باشیم.
آره،
چه فایده ای داره این همه حسرت خوردن؟ آیا راهکاری ما برای امروزمون داریم؟
خوب.
من حقیقتش تا اینجا، از اینجا به بعد برم جلو پرم میسوزه، چون تخصصی این نگاه، یک روانشناس باید، یک روانکاو باید مطرح کنه، ولی نگاه من اینه که حداقل با تکنولوژی امروز ما میتونیم کرسی درست کنیم.
بله.
ما میتونیم. بله. گروه های خانوادگی در فضای مجازی داشته باشیم و کم 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 شاید به اون حالت فیزیکیش هم رجوع کنیم. بچه ها بگن اصلا بسم الله یه کرسی همین تو خونمون علم کنیم، حالا که انقدر با هم رفیقیم بیشتر هم دیگر رو ببینیم.
بله بله.
این حالا نظر من کوچکتر که نمیدونم چطوری در تمام پس دادم پیش شما.
اتفاقا روز پدر نمیدونم کجا بودم،
بسه روزتون مبارک،
قربونت زنده باشی آقا، روز شما هم مبارک باشه محمد عزیزم. همجوری صحبت این بود که بچه ها میگفتن کی چی کادو گرفت و اینها. یکی از دوستان ما گفتش که ما هر چی هی گشتیم چی بگیریم، چون بابا لباس رو وقتی براش میگیریم خیلی وسواس داره و هر لباسی رو قبول نمیکنه.
چه بابای عجیبی.
آره ظاهرا رفته بودن برای بابا کرسی خریده بودن.
بخواه.
یه کرسی که حالا نمیدونم چه شرکتی و چه جوری ساخته، مخصوص فضای آپارتمانه. خب این خیلی خوبه، اون چه که تو گفتی که میشه با تکنولوژی امروز هم این کرسی رو تو آپارتمان ایجاد کرد. آره حالا ما نمیخواییم اسم برند یا شرکتی رو اینجا تبدیل بکنیم، ولی هست ظاهرا در بازار کرسی های این شکلی هست.
ولی من سیستمای گرمایشی نسوزی رو دیدم که زیر میز نصب میکنن.
بله.
نصب کنم میزها کوتاه‌تر میشه. حالا باز واقعا یه توصیه خوب شاید باشه، میگم تخصص من نیست، ذوق منه که آقا خانواده‌ای که داره مشکله به توافق برسن. شاید یه همچین میزی که مخصوصا توی این شبای زمستون گره‌گشا شد شاید تا یه حدی.
بله. علیرضا مبینی عزیزم شنونده برنامه یه شب مهتابه میگه که این کرسی‌ها ایجاد محبت و دوستی و رفاقت بیشتر میکنه. خیلی ازت متشکرم محمد جان.
درود بر شما استاد.
سلامت باشی. سلام به خانواده محترم. خیلی خیلی برسون. شبت بخیر و خدا حافظ.
ارادتمند.
خدا نگهدار باشه.
شنگیای فصل زمستون مخصوصا شبهای زمستون این بود که کوچیکترها خونه بزرگترها جمع می شدن. البته که هنوزم این رسم قشنگ هست و اونایی که از نعمت داشتن پدر بزرگ و مادر بزرگ بهرمندند تا جایی که می تونن بهشون سر می زنن و پای صحبتهای شیرینشون می شینن. پدر بزرگ مادر بزرگ چند تاشونو دارین؟
یه دونه مادر بزرگ.
یه مادر بزرگ.
بله بله بله.
پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها یکی از بهترین داشته هاییه که هر کسی داره خوش به حالشه.
بله.
چند تاشونو دارین؟
من هیچ کدوم رو متاسفانه.
خدا رحمتشون
خدا بیامرزه انواتشون.
تا چند سالگی داشتینشون؟
من تا فکر میکنم اول راهنمایی بودم تقریبا میشه 10-11 سال.
چی صداشون میکردی؟
ننه.
ننه؟
ننه جون.
پدر بزرگو؟
پدر بزرگو ندیدم اصلا من، چون همه دوتاشون هم فوت کرده بودن. یه من بچه آخر بودم، دیگه آخرین نفرم که میدونیم که دیگه اینجور چیزا رو خیلی کم میتونم ببینم متاسفانه.
دو تا پدر بزرگ، یه دونه مادر بزرگ.
از بین پدر بزرگ مادر بزرگ کدوم خیلی بیشتر دوستشون داری؟
پدر بزرگ رو خیلی بیشتر دوست دارم.
پدر
پدرم رو خیلی بیشتر دوست دارم.
میونه عالی.
عالی.
بعد دل به دلشون میدی، میشینی حرف میزنی.
خیلی باحاله. اصلا آدم عشقیه، کلا با هم میریم بیرون، کافه، رستوران.
مادر بزرگ رو چی صدا میکنی؟
عزیز جون. همین نواز عزیز جون صدا میکنم. بعد
میونتون چطوره باهاشون؟
خیلی خونگم. حالا از اون قدیما کس تعریف میکردن، خب میشینیم پای صحبتشون گوش میکنیم. البته به زبان ترکی هم فقط میتونن صحبت کنن، چون آذری هستن، فارسی نمیتونن زیاد صحبت کنن. ما هم که دیگه از بچگی یاد گرفتیم ترکی رو.
شما هم باشون آذری صحبت میکنی؟
من نه، من فارسی ولی ترکی هم میفهمم. آره.
دل دلشون میدی؟
حتما حتما لذت میبریم صحبت کردن باهاش.
با مادر بزرگ که بهش میگفتی ننه جون، میونه چطور؟
والا خیلی عالی بود، چون خیلی مهربون بودن ایشون. واقعا الان یادم میفته خیلی قصه میخورم که ای کاش زیادتر میدیدمشون. بعد خیلی مهربون، خیلی مؤمن بودن، خیلی. بعد یه دونه لیوان داشتن دستدار که فقط با اون آب و چای میخوردن، به هیچ کس هم نمیدادن. تنها کسی که به مثلا میداد که من آب بخورم من بودم.
فقط شما اجازه داشتید.
فقط من اجازه داشتم. فقط من اونم خودم رو لوس میکردم، نازش میکردم، بوسش میکردم، مجبور شد به من میداد، میگفت فقط به تو دارم میدم. بعدم دستش
میگفت. مطمئنی شد بقیه نوام این کارو میکردن؟
نه.
لیوان ننه جون؟
نه، فقط اون مال خودش بود. خیلی هم تمیز بودن ایشون.
با پدر و مادر بزرگم خیلی اختلاف سن داری.
بله بله.
ولی خیلی حرفاشون برامون شیرینه. چی میگن که اینقدر مجذوبین؟
یه ذره مثلا از قدیم میگفت، بس یه موقع میگم مثلا ما این غذاها رو میپرسیدیم چی مثلا ننه چی درست میکردی. واقعا حیفه، مادر بزرگ و پدر بزرگ بهترین ثروت واسه آدم هست.
و ما بریم به سراغ قصه های آقای حکایتی.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. آقای حکایتی اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست.
بچه هایی نازنین، حالا که میخوایید چشاتون رو ببندید و بخوابید، من براتون یه قصه بگم. قصه که امشب ما از این قراره که زمستون بد جوری سرد شده بود، اونقدر سرد که حتی گرگم ترجیح میداد غرورش رو بذاره کنار و یه شال گردن ببنده. یه لحظه تصور کنید، یه گرگ خاکستری با شال سفید. بگذاریم. حیوانات جنگل تصمیم گرفتن دور هم دیگه جمع بشن و برن زیر کرسی بزرگ وسط جنگل، همون کرسیی که لاک پشت پیر سالها پیش با یه عالم تجربه و یه ذره قرقر ساخته بود. همه جمع شده بودن. خرس گفت این بهترین اختراع بشره، فقط حیف که چایی کمرنگ نداریم. خرگوش گفت کاش هویج پخته داشتیم. سنجاب گفت فندق آسیاب شده منم تموم شده. کلاغ گفت غار غار، این همه صمیمیت مشکوکه. هر چیز زمان میگذشت یه چیز عجیب‌تر میشد. همه گرم شده بودن، اما بدخلاقتر می شدن و قر می زدن. لاتوش که تا اون لحظه ساکت بود و حسه گفت کرسی گرما می ده ولی در رو گرم نمی کنه. همه ساکت شدن. لاتوش ادامه داد ما اومدیم گرم شیم ولی یادمون رفت مهربون باشیم. گرمای واقعی از کنار هم بودنه، نه فقط زیر یک کرسی مشترک. خرگوش خندید و خرس فلاسک چایش رو از زیر کرسی برداشت و برای همه چایی ریخت. کلاغم برای اولین بار فقط ساکت نشست. اون شب کرسی هنوز هم گرم بود، اما چیزی که جنگل رو نجات داد نه زغال بود نه کرسی. مهم این بود که همه حواسشون به هم بود. بچه میدونید ما از این داستان چه نتیجه میگیریم؟ آفرین، ما از این داستان نتیجه میگیریم خرسا هم فلاسک دارن و همین که عاشق چایی کمرنگن، چون میدونن که چایی پررنگ برای قلب خرسا ضرر داره. بله؟ زهرا از اصفهان نوشتن در زمستان گرز من پرسی نیست نعمتی بهتر از کرسی. به به. خب پیام داریم نوشته با سلام خسته نباشید حامد چگینی از عراک روستای حسینیه. قبلنا کرسی مثل وای فای همه رو یه جا جمع میکرد و قصه و داستان بود که برای بچه ها تعریف میکردن. یادش بخیر، تعبیر جالبیه که کرسی مثل وای فای. راست میگه. خب سلام، جاویدی هستم از شهرستان فسابنده دهی 60 هستم. دوست دارم و حاضرم هرچی دارم بدم و در عوضش برگردم یه روز و شب همون دوران رو که کرسی و زمستونها برف و بارون میبارید و قوم و خویش و در و همسایه با همدیگه صاف و صادق بودن رو تجربه کنم. یادش بخیر. ماهری از تهران بشه یادش بخیر، زمانی که کرسی بود کل فامیلو خونه ما بودن، ما دور کرسی جمع می شدیم گل یا پوچ بازی می کردیم. چه زود دیر شد، افسوس. خب حمید کاروان فرس کرجم بشه بنده راننده نیسان آبیم. اوه اوه اوه، از این نیسان های آبی باید بترسیم. با اجازتون دارم میرم جهرم و استان فارس، الان اتوبان ساوه هستم. متاسفانه ما کرسی نداشتیم. شب شما بخیر حمید، خیلی ازت ممنونم. اما به خدا ما تا همین الان فکر کردیم شما کرسی دارید به ما نمیگی، الان دیگه خیالمون راحت شد که شما کرسی نداشتید. اثری از تهران نوشته ما میرفتیم منطقه مولوی منزل یکی از دوستان پدرم و دور کرسی میشستیم آجیل میخوردیم. منم عاشق بالشت کوکتلی بودم که پشتمون بود و که تشک نرمم زیرمون. آخ 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 یادش بخیر، منو بردی اون موقع ها. عرضم بزرگ شما سید جاسم موسوی هم نوشته سلام های نالو، سلام از منه سید بزرگوار. نوشته یه جایی سرد کرسی داشتیم، اونجا گاز نداشت، توی اون روستا چایی آتیشی درست کردیم، یه استنبولی زغال آوردیم داخل قوری و کتری رو گذاشتیم، و یعنی منظورش اینه که کتری و قوری رو داخل اون استنبولی زغال گذاشتن که چای گرم بمونه. خوابمون برد، صبح دیدیم چای و آب جوش روی زغال خاموش یخ زده. اینم خاطره باحالیه، خیلی باحاله. زیر کرسی شعر نخونی؟ بخونی؟ یه غزل از بنیامین دیلم کتولی. شیرین‌تر از آنی که برایم اثر شوی، میخواستم بمانی و ضرب المثل شوی. آری چنان زلال و لطیفی که میشود با یک نظر در آینه و آب حل شوی. گفتم اگر که ماه شوم برکم تویی، باور نداشتم که به دریا بدل شوی. روزی پرنده باشی و من را رها کنی، زیباترین روایت اهل محل شوی. حال پس از تمامی آن روزهای خوب، تنها خوشم که گاه گداری غزل شوی.
از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد.
یادم باشه فردا یادم باشه فردا زمستونه و سرده، اما همین سرما بهترین بهانه است برای کنار هم بودن، برای جمع شدن خانواده، اونم نه به خاطر مهمونی رسمی، فقط به خاطر دل. یادم باشه فردا یه کرسی قدیمی یا یه بخاری روشن یا حتی قابلمه سوپ که قلقل میکنه میتونه بهونه باشه برای اینکه همه دور هم جمع بشیم. یادم باشه فردا زمستون فصل کنار هم نشستن هاست، فصل قصه گفتن، خاطره تعریف کردن، دست ها رو با لیوان چای گرم کردن. یادم باشه فردا لازم نیست بهانه ها بزرگ باشن، همین که بگیم بیاید پیش هم هوا سرده یا چه میدونم تعارفای این شکلی، کافیه تا دلها به هم دیگه نزدیکتر بشن. یادم باشه فردا سرمای زمستون وقتی خانواده کنار همه دیگه انقدر هم سرد نیست. شبتون بخیر مردم ایران، خداحافظ.
چشم ما روشن عشق، بی خبر آمده ای بعد عمری دوری، از سفر آمده ای. چشم ما روشن عشق، چه عجب اینجایی، دل من پوسیده از این همه تنهایی. من زمستانم را